السلام عليكم ورحمة الله. من
السلام عليكم
خدمت
رحمة الله.
دوستان و بزرگواران که در جلسه تشریف دارن عرض سلام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم و عرض کنم که سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. عرض کنم که خب نکاتی که آیدش و مقدم مطرح کردن برای خود من خیلی قابل استفاده بود، ممنونم. من خب با توجه به پیشنهادی که آیدش و شیخ حسینی دیروز فرمودن و فرصتی هم برای ارائه بحث منسجم و مشخص عملا شاید وجود نداشت و به نظر اومد حالا در این جلسه من با نرو کرده سیاسی یا بین المللی با یه رو کرده تمدنی دو نکته رو نه درباره ضرورت هم فلسطین بلکه درباره روز قدس و ارتباطی هم که با فلسطین پیدا میکنه خدمت دوستان طرح مسئله بکنم و سعی کنم و امیدوارم در 10 دقیقه عرایزم رو تمام بکنم. نکته اولم به نظرم به مسئله حالا فلسطین به صورت کلی و روز قدس به صورت خاص میشه حداقل از دو منظر اخلاقی و منظر فلسفی اجتماعی عملا بهش نگاه کرد. من منظر اخلاقی رو کتابی قرار دادم که اخیراً به دستم رسید و مدتی دارم برحال در فضای این کتاب تنفس میکنم. کتابی از آقای جرمی رفکین تحت عنوان Empathetic Civilization، یک تمدن بر بنیان همدلی یا یک تمدن به تعبیری بر اساس اخلاق همدلی ایشون داره مطرح میکنه که اساسا عصر همدلی رو در این کتاب بر عصر خرد و عصر عقل برجسته تر نشون میده و میگه که اساسا عصر همدلی بر عصر خرد امروز سایه افکنده و ماهیت انسان رو هم نه صرفا ماهیت انسان لذتجو بلکه انسانی همدل و انسانی که در حقیقت با دیگری ها تمدن خودش رو می سازه، نه با تمرکز بر فردانیت خودش و آنچه که خودش و خودش می خواد. نظرم از این محتوا من میتونیم یه نقطه عزیمتی قرار بدیم برای اینکه احیانا با یک نگاه تمدنی از نو به مسئله فلسطین به صورت عام و خود زنده نگه داشتن روز قدس به صورت خاص یک تأمل دوباره‌ای بشه و یک بحث جدیدی ارائه بشه. بعد از این کتاب به نظرم بیانی که آقای امانوئل لویناس در یکی از نوشته‌های خودش داره که اساسا بنیان اخلاق رو همدلی و همدردی میدونه و ایشون میگه که اساسا اخلاق از جایی شروع میشود که من بدون اینکه عوضی دریافت بکنم به خاطر درد دیگری خودم رو دردمند بکنم و عرض کنم که و بخوام با دیگری همدردی امپسی و سمپسی داشته باشم. و من بر اساس حالا این دو مقدمه از جرمی رفکین و لویناس تصور من اینه که عملا روز قدس یک ماهیت اخلاقی پیدا میکنه و امت اسلام عملا در مواجهه با مسئله فلسطین مخصوصا بعد از 7 اکتبر و عرض کنم که با مسئله قدس به صورت خاص‌تر که عملا دنیای اسلام میخواد یک واکنشی نسبت به مقوله فلسطین به واکنش منسجم از خودش نشون بده، به نظرم دنیای اسلام و امت اسلامی در یک آزمون اخلاقی داره در حقیقت قرار گرفته و از این منظر روز قدس رو من میتونم یک روز کنش اخلاقی مسلمانان در برابر آنچه که در فلسطین امروز داره رخ میده، که میخواد با یک نگاه حداقلی، که میخواد یک نوع همدلی انسانی رو، و بلکه این بلکه من مهمه، و بلکه یک همدلی اسلامی و توحیدی رو نشون بده و بروز بده و اون هویت یا اون رسالت اخلاقی و خودش رو در اون روایت هایی که ما داریم، که مسئله مؤمنین مسئله یک جسم یا بدن واحدی هستند، که حالا چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. طبعا یه چنین مضمون رو ما در مورد بنی مؤمنین در برخی از روایت ها داریم، و به نظرم این مسئله رو از منظر اخلاقی دیدن و تحلیل کردن ما رو وارد ادبیات متفاوت و احیانا تحلیل های متفاوت و احیانا مخصوصا در رویکردهای تمدنی در موضوع فلسطین ما رو وارد برخی از موضوعات تازه‌ای داره میکنه. و اون بلکه هم که اشاره کردم، خواستم تأکید کنم که این همدلی صرفا نه یک همدلی فطری انسانیه، بلکه این همدلی عمقی داره و ریشه ای داره در ادبیات دینی ما، در ادبیات ایمانی و الهیاتی ما، که من ازش عبور میکنم. و نکته دومم که حالا امیدوارم در 5 دقیقه باقی مونده اش بپردازم، یه روکرد فلسفی اجتماعی یا یه روکرد الهیاتی اجتماعی به مسئله فلسطین با تاکید بر مسئله سافرینگ هاست، که مسئله سافرینگ ها و آلام و تراژدی ها در حقیقت در تمدن ها، حالا میخواد تمدن غرب باشه، میخواد تمدن اسلامی باشه، میخواد حتی تمدن یهودی باشه، میخواد تمدن مسیحی باشه، همیشه یکی از محورها و مسئله های مهمی بوده که اساسا به یک معنا این جایگاه این تراژدی ها و جایگاه عرض کنم که آلام بزرگی که بر در تاریخ به این تمدن های احیانا رخ داده، عملا چه جایگاهی پیدا کرده و احیانا چه تأثیری در نظم تمدنی امروز اون تمدن ایفا میکنه. حالا این رو من الان نمیخوام واردش بشم، تفصیلش رو در کتاب رنج عرفانی و شور اجتماعی اونجا من سعی کردم بیارم، و با یه نگاه تطبیقی هم تلاش کردم که بحث سافرینگ ها رو حالا در ادبیات اسلامی با سافرینگ ها در ادبیات مدرن یه مقایسه ای انجام بدم، ببینم که کجا در حقیقت این وزن تمدنی پیدا میکنه. در این بحث مربوط به فلسطین امروز و روز قدس، میخوام به یه نکته رو اشاره بکنم که من تفاوتی میبینم بین غزه 2008 و اون عملیاتی که اسرائیلیا تو غزه انجام دادن، و عرض کنم که کشتار غزه که رخ داد، و عرض کنم که اون کشتار شنبه سیاهی که حالا کم و بیش معروف اتفاق افتاد، با آنچه که در 7 اکتبر در حقیقت امسال، حالا امسال چون میگم امسال شمسی یا پارسال میلادی هستش، اتفاق افتاد، در اینه که اساسا من دیگه حالا اون ادبیات پیشینیش رو مجدد توضیح نمیدم که ما یک سافرینگ ها و رنج های از داریم، یه رنج های برای داریم، رنج های از رنج های از نداشتن و انفعالی غیر اختیاری، و رنج های برای رنج های در واقع فعال اختیاری و ثمر بخشه. حالا این دوتا رو من در اون کتاب بیشتر تفصیل دادم و توضیح دادم. تصور من اینه که غزه‌ای که در 2008 عملا آماج حملات صهیونیستا قرار گرفت با غزه‌ای که امروز در حقیقت دوباره همون حملات رو متوجه هست و بیشترش از نوعی صهیونیستا، یک تفاوتی داره که اون غزه اون روز یک غزه ای بود که عملا در برابر صهیونیستا در یک وضعیت انفعالی دچار سافرینگ های عمیق انسانی شد، و اما غزه امروز از 7 اکتبر به این طرف با یک در حقیقت استقبالی که خود طوفان الاقصی از سافرینگ های عملا خودخواسته، سافرینگ های عملا انتخاب شده، سافرینگ های هدفدار شکل گرفت و به وجود اومد. به نظرم یه تفاوت عمیقی بین این دو نوع سافرینگ در غزه 2008 با غزه 2023 عملا وجود داره. اونم اینه که قبلی عملا در یک وضعیت کاملا انفعالی و در یک وضعیت صرفا سلبی قرار داشته و الان در یک وضعیت ایجابی قرار گرفته، همونطور که آیدشون مقدمم به خوبی اشاره کردن که الان عملا دیگه به امکان بازگشت به قبل از 7 اکتبر عملا وجود نداره. من حالا فقط خواستم به این نکته اشاره بکنم که اگر بپذیریم که غزه امروز عملا یک سافرینگ جدیدی رو یا سافرینگ های پروداکتیو رو فعال کرده، که این سافرینگ ها سافرینگ های دیگه نهیلیستیک نیست، سافرینگ های صرفا از جنس فقدان نیست، بلکه سافرینگ هایی از جنس در حقیقت ایجاد، از جنس زایش، از جنس داشتن ها، از جنس به یک معنا رسیدن به یک سری هدف های جدید، اگر از این جنس باشه، به نظرم این سافرینگ امروز در غزه امروز وزن تمدنی بیشتری پیدا میکنه، به جهت اینکه این سافرینگ سافرینگی است اولا معنادار، یعنی چون ما به ازاش یک آورده سیاسی، اجتماعی، هویتی و تاریخی برای فلسطینیا درست میکنه، این دارای معناست، فاقد معنا نیست. از این جهت میگم این سافرینگ پروداکتیو. دوم اینکه این سافرینگ ها به رغم همه در واقع کارهای وحشیانه که در غزه اتفاق افتاد از ناحیه صهیونیستا، این سافرینگ ها سافرینگ های حماسیه، و چون درش یک حماسه وجود داره، یک به تعبیری شور اجتماعی وجود داره، عملا این سافرینگ ها سافرینگ های باز نهیلیستیک و سافرینگ های تضعیف کننده نیست، بلکه سافرینگ های ثمر بخش و نتیجه بخش هست. و عرض کنم که و نکته سومی هم که در حقیقت این به نظرم سافرینگ ها رو تبدیل به سافرینگ های یه جور با وزن تمدنی میکنه، افقهای جدید و امیدهای جدیدی استش به رغم همه یا بدترین شرایط تاریخی که برای امروز فلسطین به وجود آمده، ولی امیدی که درش شکل گرفته و احیانا افقهای جدیدی که برای انسان زنده در واقع غزه شکل گرفته، به نظرم یک افقهایی است در سطح نه یک ملت، حتی ملت فلسطین. من حالا اینجا شاید نیاز هست ما بیشتر از نکات و توضیحات های دوشون مقدم استفاده بکنم و دوستان دیگر، که در این نقطه ما صرفا دیگه فلسطین رو به مثابه یک ملت نباید ببینیم، بلکه به مثابه یک نمادی از تمدن اسلامی ببینیم که امروز در ویترینش غزه قرار گرفته. فردا ممکنه در ویترین این تمدن به جای غزه احتمال داره یمن باشه، پس فردا به جای یمن فرض کنین عراق باشه، اون یکی فرداش ممکنه به جای عراق حزب الله لبنان باشه، و نه به عنوان گروه های مقاومت، بلکه گروه هایی که داره کنشگری های متفاوتی رو در مواجهه با نظام سلطه داره در حقیقت نشون میده و طالب یک نظم جدید نه فقط در پیرامون خودش و در منطقه خودش بلکه در جهان امروزه. و به نظرم در واقع این سافرینگ هایی که عارض بر جهان امروز اسلام هست، نه فقط در فلسطین، در جاهای مختلف هم، به نظرم این سافرینگ ها جنسش متفاوت از سافرینگ های پیش از این، احیانا حتی یک سال دو سال قبل از این هست و این میتونه یک افقهای دوباره متفاوتی رو برای فکر کردن، برای تحلیل، البته از منظری که من ایستادم درش مثابه یک امر تمدنی دارم دنبال میکنم، خب میتونه این افق رو برای ما ایجاد بکنه و تأملاتی رو و تحقیقات تازه رو انشالله رقم بزنه. خیلی ممنونم از توجه و حسن توجه عزیزان و ممنونم از جناب دکتر شیخ حسین که این فرصت رو فراهم کردن که ما بتونیم از فرمایشات سروران عزیز بنده به شخص استفاده ببرم. و السلام علیکم و رحمت.